شبتون بخیر شنوندگان ارجمند، متشکرم که با ما همراه هستید و برنامه رادیو جوان رو گوش میکنید و برای شما که علاقه من به ورزش و دریافت خبرها، گزارشها و مطالب ورزشی هستید، برنامه ایستگاه ورزش رو همکارانم در این لحظه تقدیم میکنن. دعوت میکنم از همکارم امیر حسین بابازاده به داخل استودیو بیاد برای اجرای این برنامه.
اینجا تهران، رادیو جوان. همچنان با شبکه رادیویی جوان همراه باشید. ایستگاه ورزش، برنامه تحلیلی خبری در مورد تمامی رشته‌های ورزشی، کاری از گروه ورزش شبکه رادیویی جوان. ایستگاه ورزش، یه سری سوالی از من
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام شنوندگان عزیز، شب همگی شما بخیر و شادی باشه. ان شاء الله امیرحسین بازده هستم، مخلص همه شما و ارادتمندتون. امشب ان شاء الله با امید خدا تا نزدیکی ساعت 7 با هم دیگه هستیم و در مورد اتفاقات داستان‌های مختلف ورزشیمون با هم دیگه صحبت می‌کنیم. 34 تا 0881 برای پیام‌هاتون خدمتتونه. لیگ قهرمانان آسیا، استقلال 1 از شرطه عراق 0. و البته در شهر دبی، الهلال عربستان 1 شهر خودروی ایران 0. مصدومای تیم استقلال متاسفانه دارن دونه دونه اضافه میشن. آخریش که همین چند دقیقه پیش تو بازی با اشورت عراق مصدوم شد، مهدی قائدی بود که دلیل مصدومیت دقیقه 21 از زمین مسابقه بیرون رفت. مدیران باشگاه صنعت نفت آبادان اعلام کردن مربی جدید برای تیممون نمیخوایم، با همین بهنام سراج راحتیم، ادامه میدیم. خیلی خوب، اجازه بدید که بله، پنالتی برای تیم الشرطه عراق اعلام شده. متاسفانه از بدید من این صحنه پنالتی رو براتون گزارش بکنم تا ببینیم که ماجرا به چه صورتی خواهد شد. سید حسین حسینی و نگاه به توپ و دروازه، یه نگاه هم داره به بازیکن حریف و بازیکن‌های دو تا تیم که پشت محوطه جریمه منتظرن تا ببینن که تکلیف این پنالتی چه خواهد شد. تقریبا قابل پیش بینی هم بود که بالاخره در زمین خودش داره بازی میکنه و چربش داوران قطعا به سمت تیم میزبان خواهد بود. البته تقریبا صحنه پنالتی یه جورای مشخص بود. حالا دورخیز بازیکن عراقی و ضربه که میزنه و توی دروازه قرار میگیره و حساب کار 1-1 میشه برای استقلال ایران و اشورته عراق در شهر اربیل عراق. حالا بعد ببینید در ورزشگاهی که واقعا هم زمینش ناهمواره به خاطر بارندگی یکی دو روزه اخیر و به هر حال شرایط زمین اصلا مناسب نیست. به هر حال امیدواریم که ان شاء الله با امید خدا بچهای استقلال بتونن که دوباره همون بازی خوبی که نیمه اول از خودشون به نمایش گذاشتن رو تکرار بکنن. گل به خودی که عراقی ها زدن به خودشون باعث شد تا یکی استقلال جلو بیفته و پنالتی که به هر حال مقداری هم بازیکن راقی با زرنگی گرفت از مدافعان استقلال و بر ترتیب از روی ضربه پنالتی دروازه استقلالی ها باز شد. حساب کار 1-1 مساوی میشه. اون طرف هم با گلی که کاریو برای تیم الهلال عربستان به ثمر رسوند دقیقه 45 1-0 بازی به سود الهلال در مقابل شهر خودروی ایران هست. از یحیی گل محمدی بشنوید، سرمربی پرسپولیس در نشست خبری بازی با ادوهیل گفته این تیم رن، یعنی ادوهیل رو کاملا آنالیز کردیم و میدونیم که بازی خیلی سختی در پیش رو داریم. و البته ارک راکی سرمربی تیم ادوهیل هم اعلام کرده که تیم‌های ایرانی در خارج از خانه خطرناکتر هستند. آرش رضاوند هافک باشگاه استقلال با کارت زرد که تو نیمه اول همین بازی از داور مسابقه دریافت کرد، از بازی بعدی استقلال در مقابل الاهلی عربستان محروم شد. قرار از پرسپولیس بعد از بازی با ادوهیل یه بازی تدارکاتی هم با شهانیه قطر برگزار بکنه تا بازیکنان نیمکت نشینش هم اونجا یه بازی کرده باشند و به حال مشخص بشه که وضعیت بازیکنهای ذخیره اونایی که بازی نکردن در مقابل ادوهیل به چه صورتی از ترکیب کاملی رو در اختیار داشته باشه. به حال یحیی گل محمدی بلا تکلیفی دستیاران اسکوچیچ هم برای حضور در ایران. آقای اسکوچیچ گفته بود که ملادن زگانیر و تونی اوسنیک قرار است دستیاران نشون باشن در تیم ملی فوتبالمون و در مورد مفاد قراردادشون هم صحبت بکنن، هرچند که قرارداد آقای اسکوچیچ رسما دیگه امروز امضا شد و دیگه هیچ حرفی هم باقی نمونده و چون من یکی دو نفر از مربیامون شنیدم گفتن که حالا تا قرارداد امضا نشده زودتر مثلا عوض کنید و جابجا کنید و نمیدونم یکی دیگه رو بیارید. از این حرفا که دیگه عادی خمه رنگ رزی که نیست که دیگه وقتی که اعلام میکنن یکی رو میگن آقا ایشون سرمربی تیم ملی ما، سایت ایرس هم اعلام میکنه دیگه تیم چی میگن گل کوچیک محله ما نیست که بگیم ما مثلا دولایه بازی میکنیم فردا بگیم آقا ایشونو برداشتیم گذاشتیم. تیم ملی ایرانه، تیم ملی کشوریه، سرمربیش اعلام شده رسما، همه جا رسانه‌ای شده، بعد بگیم آقا ببخشید حواسمون نبود ایشونو اعلام کردیم، حالا یکی دیگر حال نمیشه. یه ذره حرفی که میخوایم بزنیم باید پخته ترش بکنیم. به هر حال قراردادش هم امضا شد و عرض شد مشکلی از وقتی این داستان وجود نداره. حالا در مورد دستیاراشون ببینیم چه داستانی پیش خواهد اومد. فقط در مورد وعید هاشمیان من شنفتم که آقای اسکوچیچ گفته بود من میخوام ایشون رو به عنوان دستیار اول خودم، من میخوام که در ترکیب تیم ما باقی بمونه. وعید انصافا مربی خوبی هم، بچه بسیار با اخلاقی بی حاشیه است و یه نکته هم بگم که بالاترین مدرک مربیگری جهان رو وعید هاشمیان داره و جالبه که اینو به شما بگم، دوره کارورزی خودش رو در باشگاه بایرن مونیخ گذرونده و مستقیما زیر نظر پپ گواردیولا هم این دوره رو سپری کرده و هر دوره هر کلاسی هم برگزار شد رفت در شرکت کرد در آلمان تا در حال به لحاظ در واقع دانش مربیگری چیزی رو جان انداخته باشه و به حال سالهای سال هم که بازیکن باشگاهی مثل ارشوه که بخوم و آمبوگ و این حرفا بود و در تیم ملی فوتبال هم که سالها بازی کرده در حال همه چیز رو داره وعید هاشمیان برای اینکه بتونیم ازش ان شاء الله به بهترین شکل استفاده بکنیم. اما دیروز من یه نکته در مورد داستان علی دایی گفتم خدمتون که فدراسیون فوتبال اول اعلام کرده بود که ایشون گزینه ما نبوده به خاطر کارنامه‌ای که داشته. بعدن سخنگوی فدراسیون اعلام کرد گفتش که ما باهاش صحبت هم کرده بودیم و بالاخره خودمون نفهمیدیم که بالاخره ایشون جزء گزینه‌های فدراسیون بوده یا نبوده. حالا امروز علی دایی مصاحبه جالبی کرده، گفته اون مقام آگاه فدراسیون که گفته من گزینه فدراسیون نبودم جرأت داشته باشه اسمش رو بگه تا من هم بگم کدوم یکی از اعضای هیئت رئیسه با من مذاکره و نشست داشته. و ایشون گفت، آقای دایی گفته که به نظر میاد که این آقای آگاه بایستی که اسمش رو بذاریم آقای ناآگاه. و عرض شود که ایشون گفتن به آقای علی نژاد، باید بگم آقای علی نژاد معاون وزارت ورزش، اصلا گفتم اون آقازاده ای رو که سرمربی تیم ملی رو انتخاب کرد هم من خوب میشناسم هم شما، بگذارید احترام ها باقی بمونه. و ما همه میدونیم که قرارداد اسکوچیچ در دفتر چه کسی و با حضور چه افرادی امضا شد. اینم داستان علی دایی که در مورد اون داستان موضوعی که گفتنشون گزینه ما نبوده و بعدا گفتن بوده و اینها، این توضیحات رو کامل و واضح ارائه کرده. درست 11 دقیقه ساعت 7 شب گذروندیم. علی لطیفی کارشناس مربی فوتبالمون رو خطمونه، بازیکن سابق باشگاه استقلال تیم ملی فوتبالمون، که حتما صحبتاش در مورد تیم در واقع بازی امشب استقلال عشورته از زاویه کارشناسیش میتونه برای علاقه‌مندان به فوتبال جذاب و شنیدنی باشه. علی لطیفی عزیز سلام، شاد بخیر.
عرض سلام ادب و احترام دارم خدمت شما جناب بابازری عزیز، همکاران محترمتون و همه شنوندگان در سراسر ایران زمین.
سلامت باشید،
شما هستم جناب بابازری عزیز.
علی جان 55 دقیقه از بازی استقلال عشورته گذشت، 1-1 بازی داره توی اربیل عراق دنبال میشه. این بله. اول داری میبینی بازی رو دیگه حتما ها؟
بله بله داریم بازی رو میبینیم الان.
چه جوری دیدی بازی رو تا اینجا؟
خدمت شما شاید من قبل از بازی هم جناب بابازاده با رسانه‌ای که صحبت کردم، باورم این بود که عشورته تیم استخونداری خواهد بود و یک تیم چغر برای ما، چون باور عمومی این بود که نسبت به تیم‌های دیگه با توجه به وضعیت سیاسی و اقتصادی عراق و مشکلاتی که این تیم‌های باشگاهیش و ملی داره، میتونه این تیم ضعیف‌ترین تیم گروه باشه، که به باور من اینگونه نبود. و امشب شما و همه بینندگان عزیز کاملا شاهد بودید که تیم عشورته تیم بسیار خوبیه و تا اینجای کار هم استقلال رو بسیار اذیت کرده. موضوعی که به باور من باعث مشکلات برای استقلال شده در وهله اول خستگی بازیکنان استقلال هست. مکه قائدی هم یکی از دلایل آسیب‌زدگیش همین خستگی میتونه باشه. جناب بابازاده در فوتبال امروز دنیا مهمترین بخش کار مربیان توانمند اخص در زمانی که تیم‌ها تحت فشار هستن، بازی‌های پی در پی انجام میدن، که در رأس همه این حال تیم‌های لیگ برتر انگلیس هستن، بحث ریکاوری است. یعنی ریکاوری عامل اصلی موفقیت و یا عدم موفقیت تیم هاست. استقلالی‌ها با توجه به اینکه چند بازی پی در پی رو انجام دادن و فشار زیادی رو تحمل کردن، به باور من امشب شرایط ایدئالی رو حداقل از لحاظ جسمانی ندارن. یه موضوعی هم باید بهش اشاره داشته باشیم. فرهاد مجیدی علاوه بر اینکه نتایج بسیار درخشانی رو تا اینجا گرفته و باخت نداشته از زمانی که تیم رو به عنوان سرمربی راهنمایی و هدایت میکنه، ولی همچنان فرهاد مجیدی به باور من زیر سایه یک مربی محبوب به نام استراماچونیس. فرهاد مجیدی وارث استراماچونیس. برای خروج از زیر سایه استراماچونی فرهاد مجیدی نیاز داره از این به بعد خودش رو نشون بده. به واقع تا به امروز جناب بازده هر نتیجه‌ای که فرهاد مجیدی گرفته، کارشناسان، اکثریت کارشناسان و هوادارا به پای استراماچونی زدن. طبیعی هم است یک مربی وقتی وارد یک تیم میشه حداقل یک ماه زمان میبره افکار خودش رو جاری بکنه در تیم، و اون یک ماه چه نتیجه بگیره چه نگیره بیشتر به پای مربی قبلی زده میشه. و فرهاد مجیدی همین رو میدونه. فرهاد شخصیت محبوبی بین استقلالی ها بوده و هست، اما در عرصه بازیگری و برای اینکه محبوبیت دوران بازیگریش رو در عرصه مربیگری هم تکرار بکنه، نیاز به نتایج درخشان با استقلالی داره که شاکله اصلی و به اصطلاح موقعیت استقلال، فعلی استقلال رو بیش از همه بایستی به پای استراماچونی بگذاریم بنویسیم. و لذا من باورم این هست در بازی امشب فرهاد مجیدی به دنبال این خواهد بود که برنده بازی بشه تا حداقل روی کاغذ دو تیم دیگر به همراه استقلال شانس‌های بیشتری رو برای صعود از گروه داشتن و الشورتر رو تیم نسبتاً ضعیف‌تری می‌دونستن، اما امشب ما حداقل همچین چیزی رو ندیدیم و من باورم این است که با زوندی که الان داره طی میشه استقلالی‌ها نیاز به خلاقیت و نبوغ بازیکنانش در ادامه بازی داره. فراموش نکنیم شیخ دیابات نبودش و الان هم که دیگه قاعدی دو عنصر اصلی نتایج درخشان استقلال در بازی امشب دیگه نیستن به نوعی.
خیلی ممنونم علی لطیفی عزیز از توضیحات که دادید، برات آرزوی موفقیت میکنم.
قربان شما، مؤید و موفق باشید.
خدا نگهدار باشید.
خدا نگهدار.
خیلی خب، یه بره بسون با بچه‌ها بکنیم، یه موقعیت فوق‌العاده برای استقلالیا پشت محوطه جریمه برای این تیم به وجود اومده که از روی ضربه ایستگاهی ببینیم که چطوری میخوان استفاده بکنن. فرصت بسیار مناسبی هست که فکر میکنم وریا غفوری دیگه خوراکشه، دیگه استاد اینجور ضربات آزادی ایستگاهی است، دقیقا چسبیده به اون قوس پشت محوطه ایجا قدم اشورته و بریم و برگردیم و این صحنه رو برای شما گزارش کنیم. حالا 60 دقیقه از جریان بازی استقلال ایران و اشورته عراق رو پشت سر گذاشتیم. ضربه فوق‌العاده حساس و در جایگاه بسیار خوبی برای استقلالی هاست که از این ضربه این تاکتیک ایستگاهی ببینیم که چجوری میخوان استفاده بکنن. دیوار دفاعی بازیکنان اشورته قطر هم اشورته عراق هم تشکیل شده و داور هم میاد با اونها صحبت میکنه تا فاصله 9 متر و 15 رو رعایت بکنند. علی فائز هم که گل تساوی تیم اشورته رو زده، حالا داور داره چک و چونه میزنه سر یه قدم عقب و جلو ایستادن. علا عبدالزهرا هم اونجا هست، بازیکن خطرناک عراقی ها، همون بازیکنی که تو ملت‌های آسیا سر دوپینگ کردن و نکردنش خیلی حرف و حدیث درست شد که گفتن حالا به حال اصلا نفهمید به جایی هم نرسید انگار ظاهرا، و بازیکن سابق باشگاه تراکتور و مثل کرمان هم هست، همین علا عبدالزهرا بازیکن بسیار بسیار خطرناکی است. ببینیم ضربه خطر رو چه جوری می‌خوان بزنن. بوریا غفوری پشت توپ قرار گرفته، یکی دو تا بچهای استقلال هم لابلای دیوار دفاعی اشورته اونجا جا گرفتن تا بتونن یه منفذی رو باز بکنن که از اون نقطه بتونه بوریا ضربه آخرش رو بزنه. یه نگاه به دروازه می‌کنه، یه نگاه به توپ، یه نگاه به دیوار دفاعی اشورته کاپیتان بوریا غفوری، و ببینیم که حالا داور در سوت خودش میدن و اجازه زدن ضربه رو میده. وریا دورخیز میکنه، میزنه ضربه رو و توپ به دیوار دفاعی اشورته برخورد میکنه و سراسیمه یه ضربه محکم رو به توپ میزنن و از محوطه خطر دور میکنن و از این موقعیت مناسب هم استقلال نمیتونه که ترفیع ببنده و همچنان نتیجه کار 1-1 مساوی در اربیل عراق دنبال میشه.
ملی وزنه‌برداری معلولان ایران یکی از امیدهای اصلی کشورمون برای کسب مدال در پارالمپیک 2020 هستش. این تیم همیشه مدال‌های رنگارنگی رو برای ایران کسب کرده و حالا آقای ملا حسینی هدایت این تیم رو بر عهده گرفته.
در آینده نزدیک دو تورنمنت داریم، دو تورنمنت مهم، یکی مسابقات جایزه بزرگ امارات هست که در واقع گام آخر برای کسب سهمیه پارالمپیک هست، و آخرین مسابقه هم که مسابقات پارالمپیک هست که امیدواریم بتونن عناوین خیلی خوبی رو کسب کنن بچه‌ها مثل همیشه. بالاخره باید همه تلاشمون رو بکنیم، همه برنامه‌ریزی طوری باید تنظیم بشه که اون نتیجه که میخوام توی المپیک به دست بیارم. بالاخره هدف اصلی المپیک هست، ما هم داریم تلاشمون رو میکنیم. بالاخره با کمک کمیته ملی پارالمپیک، فدراسیون ورزش جانبازان و معلولین و تمام عواملی که بالاخره دخیل هستن تو این زمینه، همگی دست به دست هم دارن میدن، انشالله بتونیم نتیجه خوبی بگیریم. بچه‌ها هم همونجوری که میدونید با تمام انگیزه دارن تلاش خودشون میکنن.
علی اکبر غریبچی هستم از استان فارس، عضو تیم ملی وزنه‌برداری جمهوری اسلامی ایران دسته مرکز 107. خدا رو شکر الان دو تا اردو با کادر فنی جدید، خدا رو شکر اوضاع اردو خوبه، بچه‌ها رکوردای خوبی زدن، ان شاء الله تا المپیک بهتر هم میشیم، آماده تر هم میشیم ان شاء الله. همیشه از وزنه‌برداری توقعات بالا بوده، خدا رو شکر همیشه بچه‌ها هم رکوردای خوبی زدن هم مدالای خوبی گرفتن. والا جهانی امارات هم خب آخرین امید ما برای کسی سهمیه است، خدا رو شکر اوضاع خوبه، من مطمئنم بچه‌ها میتونن اونجا هم رکوردای خوب بزنن هم مدالای خوش رنگی بگیرن.
بنده نادر مرادی هستم، عضو تیم ملی وزنه‌برداری در دسته 72 کیلوگرم. خب اردوهای خوبی برگزار قراره بشه برای تا مسابقات پارالمپیک 2020. الان تقریبا سومین مرحله اردو که داره برگزار میشه. خب اردو آماده سازی از الان احتیاجی نیستش که ما به اون پیک برسیم، ولی خب تقریبا 70-80% آمادگی خودمون رو حفظ کردیم و داریم تمرین میکنیم، انشالله برای مسابقات توکیو آماده بشیم. البته قبلش اواخر فروردین ما یه مسابقه که قام آخر ورودی پارالمپیک توی دبی قراره برگزار بشه که تیم اونجا شرکت میکنه.
رولا رستمی هستم در دسته 80 کیلوگرم، آماده میشیم برای مسابقات اوپن امارات و اینکه شرایط تیم به هر حال بد نیست، شرایط بچه ها و اگر که شرایط اردویی هم براشون تدارک بهتری دیده بشه، انشاءالله که بتونیم با دست پر از این مسابقات برگردیم و آخرین سهمیه المپیک 2020 رو بتونیم بگیریم. من هستم، آقای صلحی پور هست، سیامن هست، آقای رضی هست و آقای مرادی و آقای جعفری.
تیم ملی وزنه‌برداری معلولان فروردین ماه سال آینده برای قطعی کردن سهمیه‌های پارالمپیک 2020 باید در رقابت‌های امارات شرکت کند. وقت شما بخیر باشه. 22 دقیقه و 50 ثانیه از ساعت 7 بعد از ظهر پشت سر گذاشتیم. ایستگاه ورزش رو زنده و مستقیم از رادیو جوان شنونده هستید. همچنان بازی استقلال ایران و اشرطه عراق 1-1 مساوی داره دنبال میشه در 66 دقیقه و اون طرف هم در ورزشگاه زعبیل دبی همچنان تیم الهلال عربستان 1-0 شهر خود رو ایران جلو هستش. اما 32 دوره ما مسابقات لیگ برتر هندبالمون رو پشت سر گذاشتیم و یکی از قدیمی ترین لیگ های در واقع تیم های ورزشی ایران، قدیمی ترین لیگ های ورزشی ما رو در واقع لیگ برتر هندبال تشکیل میده و به ترتیب ما حالا که هفته دهمش رو گذروندیم توقع میره، انتظار میره که واقعا بتونیم ما توی این 32 دوره‌ای که برگزار کردیم، هر دوره‌ای که گذشته، هر دوره‌ای که جلوتر اومدیم، به یک پختگی و یک انسجام معقول و منطقی رسیده باشیم. حالا چقدر در این زمینه تونستیم موفق بشیم اینو بعد دیگه به حال کارشناسا و خبره های این رشته در مورد صحبت بکنن که یکیشون رو خط ارتباطی ما هست. جناب زهتاب عزیز، کارشناس خبره هندبال، سلام بر شما، شبتون بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما جناب بابازاده و عرض احترام دارم خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز رادیو جوان.
خیلی متشکرم.
ایام الله دهه مبارک فجر.
خیلی متشکرم، همچنین بر شما مبارک باشه ان شاء الله دهه مبارک فجر و فرارسیدن یوم الله 22 بهمن ماه. جناب آقای زهتاب عزیز، این نکته که الان اشاره کردم بهش، چقدر ما توی این 32 دوره‌ای که رقابت‌های هندبالمون رو برگزار کردیم، رقابت لیگ رو برگزار کردیم، تونستیم به یه اون پختگی لازم برسیم؟ واقعا توی هر دوره‌ای که جلوتر اومده تونستیم ما یه قدم نسبت به سال قبل رو به جلو برداریم یا نه؟
قطعا همینطوره. با توجه به برنامه‌ریزی هایی که از سوی فدراسیون هندبال جمهوری اسلامی ایران صورت گرفته میتونم بگم که ما روز به روز بهتر شدیم و با مدیریت جناب آقای پاکدل که جناب آقای دکتر پاکدل که الان در رأس فدراسیون هستن
بله.
فکر میکنم که میتونیم آینده درخشانی رو برای هندبال ایران پیش رو داشته باشیم.
بعد چقدر آقای زهتاب عزیز تونسته تیم ملی هندبال ما از قبل این لیگ به قولی استفاده بکنه؟ یعنی واقعا نتیجهش بازخوردش رو ما توی تیم ملی هندبالمون تونستیم نموده این لیگ برترمون رو ببینیم در تیم ملی هندبال ایران؟
قطعا و یقینا همینطوره. با توجه به میتونم بگم نظم و انضباطی که در لیگ میتونیم ما داشته باشیم میتونیم در تیم ملیمون هم به همین نسبت برداشت خوبی داشته باشیم. خب امسال همونطور که استحضار دارید تیم ملیمون واقعا رو بدشانسی نتونست
خیلی خیلی آره خیلی واقعا دلمون سوخت آقای زهتاب. آره ثانی های آخر
همه مردم واقعا خصوصا ورزشکاران هندبال خیلی نگران این نکته بودن. ما امید داشتیم که تیممون صعود کنه ولی خب رو شانس دیگه میگم رو لحظه نتونستیم این کار انجام نشد و خب باعث تأسفم همه شد. برنامه ریزی در لیگ میتونه خیلی به قول معروف برنامه ریزی دقیق برای ما داشته باشه رو هندبال و انشالله امیدواریم که برای سال جدید بتونیم این مهم رو انجام بدن.
امید خدا. شما الان در تیم زالسنگ طبس فعالیت دارید و حضور دارید، یه در خراسان جنوبی هستین دیگه درسته؟ طبس خراسان جنوبی میشه؟
خراسان جنوبی.
خراسان جنوبی.
آره طبس گلشن شرکت زغالسنگ پرونده طبس. خدمتتون عرض کنم که از سال 80 به صورت رسمی هندبال رو اسپانسر شده و حالا در سطح پایه‌ها بیشتر ما کار میکردیم. از سال گذشته وارد لیگ برتر شدیم با یه برنامه‌ریزی از قبل تعیین شده تونستیم یه برنامه‌ریزی بکنیم و صعود کنیم به لیگ برتر. حالا از لیگ یک لیگ دسته دو شروع کردیم لیگ یک و امسال هم در لیگ دو برنامه‌ریزی خوبی داشتیم و یه چشم‌انداز خوبی برای باشگاه پیش بینی کردیم که انشالله در سال 1402 بتونیم به عنوان نماینده ایران در جام باشگاه آسیا رو بتونیم حضور داشته باشیم و بیشتر رو پایه‌ها داریم کار می‌کنیم و انشالله امیدواریم که برای اون سالی که پیش بینی کردیم سال 1402 بتونیم تقریبا 75% تیممون از بچه‌های خود شهرستان و استانمون باشه.
خیلی عالی خیلی عالی. اگر واقعا این اتفاق بشه بیفته که فوق العاده است. حالا ازیدی که حالا چون شما جزو تیم‌های قدیمی هم هستین از دوستان اونم یه سوالی بپرسیم که در واقع اگر میدونن در چه سالی این باشگاه تأسیس شده و راه اندازی شده برای ما به 3-4-3-8-1 اعلام بفرمایند دوستانمون. عرضم خدمت آقای زهتاب فقط این نکته رو اشاره کنم که چون در مورد پایه‌ها صحبت کردید وضعیت استعدادهای منطقه و توی اون در واقع شهر طبس استان خراسان جنوبی چقدر استعدادهای هندبال وجود دارن و چقدر شما تونستین که اونها رو جذب بکنین زیر بال پر خودتون و اینا رو پرورششون بدین؟
خدمتتون عرض کنم با توجه به اینکه هندبال ایران قدیم اگر خاطر میشه در هندبال خراسان بزرگ خلاصه میشد.
بله.
استعدادهای بسیار زیادی در جنوب خراسان به ویژه طبس، فردوس و شهرهای همجوار وجود داره که ما هم به همین نسبت روی پایه‌ها و در سطح مدارس استعدادیابی کردیم و در حال حاضر رو نونهالان و نوجوانان داریم کار میکنیم. یکی تا تیم پایه خیلی خوب راه اندازی کردیم که انشالله ثمرش رو در سالهای آتی بتونیم ببریم.
خب امید خدای بزرگ. پس تیم زغالسنگ طبس در چه سالی افتتاح و تأسیس شده برای ما 3-4-3-5-3-8-1 که ارسال بفهمید. آقای زهتابتون عزیز موفقیت میکنم. انشالله تعداد این بچه های استعدادهای آینده ما و بچهای آینده ساز هندبال ما به امید خدا تعدادش روز به روز بیشتر و بیشتر بشه و بتونید که به حال این امر استعدادیابی رو بهتر شکل ممکن انجام بدید.
منم تشکر میکنم از شما و جا داره که از مدیر عامل محترم شرکت زغالسنگ پرونده طبس هیئت مدیره و همه عزیزانی که یاور تیم هندبالمون هستن تقدیر تشکر داشته باشم.
باشید بزرگوارید. دست شما بخیر. خدا نگهدارتون باشه.
خدا حافظ شما.
خیلی متشکرم از همراهی امروزتون. همچنان استقلال 1-1 شهر خودرو هم یکی چند از اهلال عقب